تخت کار یعنی در واقع.
بله تخت کار. حالا وردنه، خود بله. وردنه تیراش میشه به اصطلاح متوجه شدید؟
بله بله.
بعد خیلی جالبه که حالا در کنار این آش ها شما میبینید که ذکر هم دارن، یعنی مثلا وقتی که آش عباس علی میپزن به نیت توسل به حضرت عباس
بله.
سلام الله علیه، اونجا هم ذکرهای خاص دارن.
تخته و تیراش از همون تیر تخته که نمیاد یا همونه؟ مثلا میخواد بگه همون تیر و تخته هاش، یعنی اون چیزایی که مخلفاتش،
همون تخته، تخته خمیر رو روش پهن میکنن.
بله.
تیراش میشه وردنه ای که باهاش آش رو باز میکنن، یا اون خمیر رو باز میکنن، رشته رو میبرن باهاش.
بله بله. پس تیراش خودش یه کلمه است میفرمایید؟
بله، تیر آش.
آها تیراش. خب جالبه، خیلی جالبه. خب خیلی
یعنی اون وردنه میشه تیر آش. بله. چیزیه که مثل خطکش کنارش چاقو میذارن و میکشن و رشته‌ها رو نازک نازک میبرن و بعد میندازن رو تناب، خوش میشه.
خیلی خوب. تا بیشتر گرسنمون نشده استاد جان بریم یه قطعه موسیقی میخوام پخش بکنم، شما در موردش صحبت بکنید، چون میخوایم سفر کنیم به لرستان، به موسیقی محلی لوری، یک آهنگ بسیار خاطر انگیز فکر میکنم همه ما دست کم یک بار شنیدیم، ولی حالا شما احساستون رو بفرمایید. دایه دایه وقت جنگه، خلاصه یه جهان بینی رو داره نشون میده نه استاد در این آهنگ، در این
بله اصلا. یکی از زیباترین ترانه هاییست که در دوره دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با اینا خیلی شنیدیم از رسانه ها.
درسته.
اجرای اول رو مرحوم رضا سقایی اجرا کردن در دهه 50.
بله.
اجرای دوم رو جناب میرزا بندی اجرا کردن که خودشون از هنرمندان خوب لرستان و از خواننده خوب لرستان بود. این ترانه رو
متاسفانه پیدا نکردیم این دومی رو، وگرنه اون رو هم پخش میکردیم.
آخه
بله.
این ترانه رو آقای حمید عزت‌پناه که از شاعران خوب استان و ادیبان و فرهنگ‌پژوهان خوب استان لرستان بودن، استاد روانشناس حمید عزت‌پناه به من گفتن که من اون موقع توی ارشاد توی فرهنگ و هنر سابق یه مسئولیتی داشتم.
بله.
و وقتی که این شعر رو به من دادن که بسیار میخوام اجراش کنیم، من یه دستی در شعر بردم، یکم اینجا درستش کردم و از نظر رنگ و لحاب به قول معروف حماسی ترش کردم که زیباتر بشه و به هر حال با تلاش و همکاری ایشون و آقای سقایی و دوستان هنرمند منطقه ای این اجرا شده بود.
زنده.
و کار بسیار زیبایی است، مربوط به زمانی است که به هر حال ایران درگیر جنگ های حتی یعنی جنگ با انگلیس ما داشتیم، جنگ با نیروهای خارجی زیاد داشتیم، این هم مربوط به یکی از همون جنگ هاست که در برابر دشمن ایستاده بودن. حتی ما جنگ با به اصطلاح ارتش اول هم داریم در میان طوایفمون که عشایرمون نمیخواستن برن زیر این حکومت و به هر حال جنگ های شدیدی در میگیره در مخصوصا در منطقه لرستان. به هر حال چیزایی که هست اینه که این ترانه در قالب یک ترانه حماسی خیلی خوب هنوز که هیچ در آینده هم قطعا شنیده خواهد شد و تکرار خواهد شد و ماندگاری بسیار زیبایی داره و حکایت خیلی خوبی از روابط یک رزمنده با مادرش.
دقیقا، یعنی یه بود کاملا احساسی رو هم نشانه گرفت.
چون خیلی قشنگ و ببینید ما اصلا تو جنگ رزمنده نداریم.
چی داره میگه استاد اصلا این آهنگ؟ اگه
خب اون که مشخصه دایه دایه وقت جنگه و زمان جنگه،
بله بله،
وقت دوستی با تفنگ. ولی زیباترش اینه و اون البته زینو برگ و زینی خیلی ببرید این زینو برگ، زینو برگ اسب و فلان و اینا،
بله.
و مادیون رو اینا مال دوره همون جنگ های غیر مدرن، مال جنگ های اولیه است. ولی به هر حال داره تعریف میکنه این رو و خیلی جالبه که میگه به مادرم بگه شیرشو به من حلال کنه. من اینجا به هر حال پشته میاد ولی اون شیرشو به من حلال کنه. و این خیلی تو مسئله یک رزمنده ایرانی تو جبهه جنگ تحمیلی هم همین بود.
بله.
بسیاری از عزیزان که شما نگاه بکنید به وصیت‌نامه شهدا،
حلالم کنید توی همه وصیت‌نامه شهدا بود.
اولین چیز به مادرشون، از مادرشون میخوان شیرشون رو حلال کنه.
بله.
و این خیلی مهمه. یعنی فرهنگ بسیار زیبایی است از دوره جنگ تحمیلی که کمتر بهش پرداختیم.
خیلی متشکرم. اجازه میدین چون شما توضیح جذابی دادین درباره پیوند بین فعالیت‌های روزمره مردم، کاری که میکردن، مشاغلی که داشتن، با شکلگیری نوعی از موسیقی که شاید بهش گفت بشه گفت کاراوا. شما خودتون یه تألیفی دارین، کتابی و یک آلبومی به نظر
تو این زمینه
برگزار کردیم به نام کاراواها. از اون آلبوم شما اثری با صدای سهراب محمدی رو الان میخواییم پخش بکنیم از شمال خراسان. بعد جناب عالی توضیح بفرمایید، یاد
بگیریم. لو اخذت يا قال لا 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 ابو جون هل داشن لا 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 هل داشن مگو جون لا لا تگو بالا ورا هل لا لا جبي كلا جون.
به 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 به، آدمو میبره توی فضایی، توی دنیایی، توی حال و هوایی. استاد
بله. این یه آواز عاشقانه است در فراق، منتها در اصل این آواز
ناله است در واقع بیشتر.
بله. منتها
ناله عاشقانه
زمان کشاورزی، موقعی که میخوان زمین رو تخت بکنن،
بله،
و مرزبندی انجام بدن، بهش میگن آواز حیات. خب
بله.
چون حیات زمین رو دارن مشخص میکنن دیگه.
آه.
محدوده زمین رو دارن مشخص میکنن، مرزبندی میکنن که آماده بکنن برای کشت. این رو در اون زمان میخونن، آوازیست که میخوندن. البته الان دیگه فقط به صورت ترانه‌ای یا آوازی توی مجالس خونده میشه، ولی اصل این آواز اونجوری که سهراب خدا رحمتش کنه به من گفت، اینو سر همون زمین میخوندن و ناله از فراقه. میگه من گفتم الله، تو گفتی بلا. خیلی زیباست.
دقیقا.
بعد میگه من به تو گفتم جان و باز تو گفتی بلا. بیان عاشقی خیلی زیبایست. البته در بیت‌های بعدی صحبت‌های خیلی قشنگی داره. میگه که من تو از یک خاکیم، از یک منطقه، از یک هوا نفس می‌کشیم، چرا دور باشیم از هم؟ بهتر نیست که به من نگاه زیباتری داشته باشی؟ و بعد باز از زبان او، اون دختر که به اصطلاح عاشقش هست، میگه که منم این هوا رو حس میکنم، من همین خاک رو میدونم، اگر که واقعا طالب من هستی بیا به خواستگاری من. میگه خودت گفتی بیا به خواستگاری من، ولی وقتی من آمدم تو نبودی. علتش هم اینه، تو البته تو شعر بعدها بیتای بعدی این مسئله، علتش هم اینه که قبائل در گذشته عشایر ما کوچ داشتن به خاطر یورت یا منطقه آب و زمین.
بله.
اینا وقتی که کوچ میکردن، کوچ بهار و پاییزه داشتن، باقی کوچ بهارشون تا زمانی که به سراغ چیز میکردن کنار روستاها میرفتن و اینها، خب به هر حال روستاییان اینا رو میدیدن موقع زمین درست کردن و آماده کردن زمین و کشت و کار و اینا، اینها عشایر رو میدیدن. و وقتی میگه که من آمدم تو نبودی، ناگهان رفته بودی، به خاطر اینه که این زمان کوچ عشیره میرسه، اونها میرن و اینها میمونن و در فراق اون دختر این شعرها رو با این شکل میخونه.
وقتی
این
مناسبات رو بشناسیم، وقت شنیدن این آثار خیلی برای دلپذیرتر میشه.
بله.
دقیقا. استاد جان یک اثر میخواییم پخش بکنیم، شما قبلش از شما بپرسم، وقتی که از شمشال نوازی اونم در کردستان میخوایم صحبت بکنیم، شما به یاد کدام استاد میفتین؟
مرحوم قادر عبداللهزاده، معروف به قالمره.
قالمره، خیلی خوب، بشنویم. در واقع روی یکی از اجراهای ایشان، یکی از آثار ایشان، یه تنظیمی سوار شده به نظر، درست میگه؟
بله، این همین سالهای بعد از انقلاب انجام شد، منتها زمانی بود که دیگه ایشون از دنیا رفته بود،
یعنی بعد از سال 80
اجراهای این عزیز رو روی کار ارکسترال پیاده کردن و البته تو یه بخشش رو تو ایران گویا من تا جایی که در این اثر هست، این بخش رو تو ایران ضبط میکنن، یه بخش هم میبرن تو عراق، اونجا از طریق اونجا این سیدی رو میدن بیرون. ولی به هر حال هرچی که هست، اثر بسیار زیباییست. در ماندگاری اثر قالمره رو کار ارکسترال تلفیق بسیار زیبایی انجام شده که قابل ستایش هست و قابل شنیدن و بسیار هم حزین و زیباست. ما در کردستان،
بله،
دو تا نوازنده خوب داشتیم در کل مناطق کردنشین کشورمون. یکیش مرحوم روانشناس مراد سکین بود در کرمانشاه، منطقه کرمانشاه، یکی هم قالمره بود در منطقه بوکان، که من هر دوی این عزیزان رو با خودم به جشنواره آیینی آوردم، هر دو آمدن اجرا کردن. در چقدر همه اولین بار هم که من قالمره رو به جشنواره ها آوردم، جشنواره موسیقی آینی اول بود که آمد و خیلی خوب و اجراشو انجام داد و رفت. حتی جشنواره موسیقی نینوازان،
بله،
اون زمان هم 1370 هم من ایشون رو آوردم، آمد اجرا کرد، اجرای بسیار زیبایی هم داشت و با کمک آقای مناف ایران پناه عزیز رو ما از مهاباد و بردیمش به تهران و خیلی قشنگ اجرای خودش رو انجام داد و رفت.
شمشال یک نوع نیه دیگه، درست استاد؟
بله، نیه فلزی برنجی هست که در مناطق مختلف کشور اصولا نیه شبانیه دیگه،
بله،
در مناطق مختلف کشور اون رایج هست. البته در مراسم آینی تکایا و خانقاه های نهله های فلسفی هم این ساز نواخته میشه در منطقه غرب و ساز بسیار زیباست. الان یکی از عزیزانی که در مناطق کردنشین خیلی خوب داره رو شمشال کار میکنه، آقا شمس دینی هست، توی منطقه مهاباد خیلی هم خوب کار میکنه و همیشون هم فرزندشون.
قالب نره استاد جان معنی خاصی داره یا توضیح در
مورد عنوان بره رام؟
قالب مره یعنی چی؟
بره رام.
آه جالبه، جالبه.
بله، به خاطر اینکه علت هم داره، برای اینکه میدونید این چون شغل شبانی بوده،
بله بله،
و زندگی بسیار سختی رو هم گذرانده بود، بسیار زندگی سختی رو گذرانده بود و چون کسانی که باهاش ارتباط داشتن و حتی به گونه به قول معروف ظلم و ستمی هم بر او کرده بودن، دیده بودن که این هیچی نمیگه و آرام و راحت کار خودش داره انجام میده، به همین خاطر اسمشو اینو گذاشته بودن قالمره، یعنی بره رام.
بسیار خوب، خیلی برام تازگی داشت. و ضمن این که حالا شما فرمودین زندگی سختی داشتن، ولی من شنیدم که حالا در یک دوره ای از فعالیتشون به کشورهای مختلفی رفتن، شاید حدود 20 کشور رفتن، مثلا جوایزی گرفتن، مثلا از آلمان، جشنواره های مختلف. یعنی واقعا تونستیم ما توی این یک قدم موسیقی یکی از نواحی ایران رو بشناسونیم به دنیا؟
من از خارج رفتن ایشون حقیقتا خبر ندارم.
آها، خبر یعنی اصلا از اون 20 کشوری که نوشته؟
من تا جایی که میدونم،
بله،
یعنی تا جایی که زندگیش رو ما، چون من خونش رفتم، حتی وقتی که در حدود 78 سالش بود که ازدواج کرد، من خونش رفتم، برای اولین بار ازدواج کرد در 78 سالگی.
بله،
من موقعی که رفتم خونش در بوکان، یه خونه ساخته بود با یه چیز حدود 300-400 هزار تومن که به هر حال مسئله جالبی بود برای من که با همون پول منتظر بود فقط یه پولی دستش بیاد که زندگیشو بهتر بکنه. خونه ساخته بود و هم ازدواج کرده بود و دو تا پسر داشت که الان دو تا پسرش بزرگن و یکیشون رهرو خیلی خوبی برای پدرش شده، جای پدر رو امیدوارم بتونه بگیره. ولی این پیرمرد تا جایی که من میدونم جشنواره‌ای که آمد جشنواره کشوری بود. من خارجشو حقیقتاً چون ندیدم نشنیدم از خودش نمیتونم تایید کنم
بسیار
که خارج رفته یا نه، ولی میدونم که تو ایران در جشنواره موسیقی نواحی که در کرمان برگزار میشد جزء کسانی بود که به عنوان افتخار موسیقی نواحی اونجا یک لوح یادگار اصلی رو گرفت که به اصطلاح موند. 70 نفر از اعضای موسیقی نواحی کشور اون لوح بزرگ موسیقی نواحی رو به عنوان پیشکسوت و شاخص اصلی موسیقی نواحی معرفی کردن که آقای درویشی این کار رو انجام داد و یکشون هم همین آقای قادر عبدالله‌زاده بود با قلمرده. ولی اینکه خارج رفته باشند و اجرا کردن اون یه حقیقتاً چون خبر ندارم نمیدونم.
بسیار خوب. و در کنار حسن زیرک هم به خاک سپرده شد.
حسن زیرک جای خودشه. حسن زیرک به نظر من شوالیه موسیقی کردیست و برای اینکه این مرد، ببینید ما در موسیقی دو دسته آدم داریم، در بحث ترانه و اجرا و فلان های. یه دسته آدم ها مجری هم خب یعنی فقط اجرا میکنن، یکی باید ترانه رو بسازه، یکی آهنگ رو بسازه، بعد این بره اجراش کنه. خب اینا مجری هم
برخی، ولی خلاق هم.
ولی دسته دوم ایجاد کننده.
بله،
حسن زیرک ایجاد کننده است، خدا رحمتش کنه، بسیار بسیار فهیم بوده. شما نگاه کنید، ماشین میاد به کردستان، بله. دیگه این جلوه های نوع زندگی داره شکل میگیره تو جامعه است دیگه، درسته؟
بله.
ترانه میسازه، همون ترانه معروف یالا شوفر. خیلی جالبه در مورد انواع ماشین، یکی دو تا ماشین جدیدی که آمده توی ایران اون موقع رفته به کردستان، اینا رو همه رو اسم میبره، ماشینی مثل پابدا مثلا.
بله.
اینا رو همه رو اسم میبره. چرا؟ چون ضرورت زندگی روز رو تشخیص میده و بر اساس اون ایجاد ترانه میکنه که مردم هم خوششون بیاد.
یعنی فرزند زمان خودش بوده.
دقیقاً. برای هر اتفاقی که در جامعهش افتاده، در حتی اتفاق ساده‌ای بوده، این ترانه ساخته. برای هر جشنی، برای هر مجلسی ترانه خاص خودش داره. یکی از اختصاصات موسیقی کردی که کمتر به اصطلاح بهش توجه شده، یک چیزی هست به نام اجرای بند.
بله.
خوانندگان بند تو موسیقی کردی در حقیقت ایجاد کننده هن. چرا؟ یعنی کسانی که ایجاد کنندن از همین خواندن بند ها مشخص.
اجرای بند به چه معنی؟ اون بند
حالا ببینید به این شکله که خواننده مثلا شما آقای شهاب شهرزاد رو توی مجلس میبینه، خب
بله،
به همون لحظه برای شما دو به چهر میسازه و این رو با آهنگ میخونه، با ملودی خاص میخونه،
بداهه در واقع به نوعه،
بداهه کامل میسازه و میخواند.
بله.
کی به یکی ما این بداهه سازی و بداهه خانی رو در مناطق مختلف کشورمون داشتیم، مازندران هم اینو داشتیم.
به صورت یک رسم بوده یعنی؟
بله، تو مجالس عروسی میخوندن، خیلی هم زیباست. تو ترکا هم داریم، در آذربایجان خیلی قشنگ بداهه لحظه، تو ترکمن ها همینجور. من آوازهای زنان رو عروسی های ترکمن آیدین بهش میگن،
بله،
من اینا رو دنبال میکردم که اینا چی خوندن، خیلی جالب بود. شما گوشابه کانادا،
بله،
تاکسی نارنجی، نمیدونم تهران رفتن، تمام اینا رو توی چیز، توی این ترانه ها میبینین، خیلی قشنگ. البته کتابی آماده کردم که حالا انشالله، بله، امیدوارم ناشر زودتر اینو جامعه ارائه کنه
انشالله،
به عنوان مرزانه مردم شناسی نوین در دولتی های ایرانی، که همه اینا رو آوردم، از همه چیز استکان، نمیدونم نلوکی، همه اینا رو داخل دولتی ها، داخل شعراشون مردم ما استفاده میکردن به صورت بداهه.
بسیار
هم به همین شکل.
بله.
خیلی قشنگ. و حسن زیرک تو این کار نمونه بوده. بعضی از ترانه ها مثلا در مورد تاریخ بعضی از ترانه هاش اینجوریه که میگن توی مجلسی همونجا فل بداهه ساخته، همونجا اجراش کرده و گفته به خاطر فلانی ساختن.
عجب، خیلی ذهن خلاق و آماده ای میخواد استاد. خیلی متشکرم.
شعر رو بسازید، ملودی رو بسازید،
بله، خیلی،
بعد همونجا اجراش کنید.
دقیقاً.
خیلی حرفه. دقیقاً. اونم با ارکستر، مثلا با دوازنده ها که تمرینم اون شکلی روی ملودی نکردن، در حال
کاری که شاید به یاد کاری افتادم که استاد شهریار در پیشواز استاد ابتهاج سروده بود، یعنی خودش شعر گفته بود برای این استقبال، بعد راضی به شعره نشده بود، یه ملودی هم ساخته بود و خودش هم آواز خوانده بود و خلاصه یه عزیز هنرمندی هم نواخته بود، کمانچه نواخته بود.
همین سهراب محمدی که شما
بله.
یادش کردی تو این برنامه، اونقدر که بحث انرژی اتمی پیش آمده، چون میدونی که این مرد طول زندگیش یه چیزی حدود 40 تا ترانه فقط در مورد جنگ ساخت، جنگ تحمیلی. و بداهه‌های خیلی خوبی داشت. چه انرژی اتمی
بله.
دنیا اعلام کردن که ایران انرژی اتمی میتونه استفاده بکنه و دانش خودیشو
بله.
فوری به من زنگ زد که صدا افتاده بود دیگه، توانایی کاری آنچنانی نداشت. من گفت من همین دیشب برای انرژی اتمی ترانه ساختم، یه جایی پیدا کنم و اجراش کنم.
عجب،
باور کن
چقدر بروز.
الان ما نداریم
بله.
ما به این جور بخشی های این شکلی در منطقه خراسان گفتن خودبند نداریم. امروز
یادش بخیر دهه 70 جشنواره آینه و آواز بود و هنوز اونجا لذت می‌بردیم، استاد رو دعوت کرده بودن.
بله.
خیلی ممنونم، شما خیلی زحمت کشیدید استاد هوشنگ جاوید. باید بدونیم این رو، یعنی باید اعتراف بکنیم هم در حوزه پژوهش هم در حوزه‌های دیگر، یعنی حفظ و نگهداری آنچه که داریم دست کم، یعنی بدون حضور شما بخشی از این تاریخ مبهم میماند. من خواهشم این است که درباره، چون کتابی دارید با این سرنامه، در پایان بیشتر با ما درباره نقش زن در موسیقی مناطق ایران صحبت بکنید. ما داریم درباره هنر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرف میزنیم توی پردیس ملت. برای اون مهمه بدونیم که بعد از انقلاب آیا حمایتی شد از موسیقی آینی، موسیقی نواحی، از موسیقی زنان اصلا، با توجه به ابهامی که در این باره وجود داشته، همچنان هم وجود داره به لحاظ مسائل فقهی و اینها، آیا اونجا تأثیری گرفتیم؟ زنان آیا در موسیقی مناطق ایران متوقف شده؟
بله بود، به همین سادگی نبود.
بفهم
شما الان ببین، ما تو کل کشورمون اگر به دنبال پژوهشگر زن در مورد موسیقی نواحی بدوید به دو سه نفر بیشتر نمیرسید. یکیشون که خیلی به اصطلاح کار کرد بعد از انقلاب مخصوصا، خانم منصوره ثابت‌زاده است.
بله.
که خانم دکتر منصوره ثابت‌زاده که واقعا تلاش بسیار زیبایی کرد.
خانم فوزیه مجد هم فعالیتی کردن در سالهای دورتر،
این کارو کردن انجام دادن. متو فعالیت ایشون هم در مورد موسیقی ایرانی بود هم در مورد موسیقی مناطق.
بله.
ولی فعالیت خانم ثابت‌زاده فراگیرتر از این است. تمام کشور رفتن مثلا در مورد موسیقی بختیاری،
یعنی میدانی رفتن،
آلبوم بله 8 آلبوم بیرون داد، موسیقی رقص های ایرانی رو. البته نام آلبوم شاید چیز غلط انداز باشه، ولی موسیقی شادی های ایرانی رو خیلی خوب ثبت و ضبط کرده، از هر منطقه ایران آوردن چیز رو، هنرمندا رو رفتن تو منطقه همونجا با بهترین کیفیت ثبت و ضبط کردن و اینا رو از طریق مؤسسه ماهول بیرون دادن. حال به هر حال، اما موسیقی زنان کشورمون، من به جرأت میگم اولین کسی هستم که در 1380 و 1381
بله
دو تا جشنواره گذاشتم تحت عنوان موسیقی زنان نواحی ایران، و این جشنواره به همت دفتر موسیقی حوزه هنری یا مرکز موسیقی حوزه هنری کشور صورت گرفت.
بله.
تو تالار اندیشه برگزار شد. من در اون دو دوره جشنواره، یک سالش توی اندیشه برگزار شد، یک سالش باز با کمک حوزه هنری و سازمان میراث فرهنگی در تالار میراث فرهنگی انجام شد.
بله.
در تالار سازمان میراث فرهنگی انجام شد. توی این دوتا جشنواره من تلاش کردم که زنان ایران رو با موسیقی اصیل خودشون، چه شادی هاشون، چه سوگ هاشون، چه حتی اگر نوازندگی داشتن، اینا همه رو بیاریم اونجا و چیزی حدود 135 نفر رو در دو جشنواره معرفی کردم. همکاری خیلی خوبی هم شد از طرف خانواده های این عزیزان، چون بعضی از اینها ابا میکردن بیان تهران. خب مادر خانواده بود، نمیشد بیاد تهران، میگه زن اصلا از بختیاری میخواست بیاد، واقعا خجالت میکشید بیاد. با هزار بیچارگی ما اینا رو آوردیم.